سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع استعدادت را دریاب. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شبهای گذشته نکته اصلی و اساسی که مد نظر بود و مطرح شد این بود هر کدوم از ما یک کار ویژه‌ای در این عالم داریم که فقط از ما برمیاد، از کس دیگه‌ای بر نمیاد. یه توقع ویژه‌ای از ما هست، یه نقش ویژه‌ای برامون در نظر گرفتن. اینو باید بگردیم پیدا کنیم، فعالش کنیم. این همه حرف این چند شب ماست. خب اکثر آدم‌ها، حتی اکثر مؤمنین بدون اینکه نقش ویژه‌شون رو پیدا کنن از دنیا میرن، بدون اینکه اون کار ویژه و اون توقع ویژه رو برآورده کنن از دنیا میرن. آقایی بود در قم که چند سالی است از دنیا رفتن، ایشون قصاب بود، مرحومای فرجی، فرجی دانا، و در منطقه گذرخان، بازار گذرخان قم ایشون قصابی داشت. آدم خاص و عجیبی بود. مرحوم طلال عظما بهجت سفارش میکردن که کسی میخواد گوشت بخره از این قصابی، از آی فرجی خرید بکنه. اون ورودی بازار گذرخان از خیابون ارم وارد که میشدید سمت چپ مغازه دوم یا سوم بود. همیشه ایشون پشت به بازار نشسته بود، یعنی صندلیش بود پشت به بازار نشسته بود. ایشون دوشنبه ها در جمکران آبگوش میداد. آبگوش معروفی داشت و اینجور که یادمه 10,000 نفر رو هر هفته غذا میداد، اطعام میکرد چندین سال. و یه مدتی به مشکل مالی خورده بودن، تعطیل کرده بود، خواب دیده بود حضرت زهرا سلام الله علیها رو. حضرت فرمودن ما اصلا تو رو میخوایم برای همین کار، تو چی کار داری؟ گوشتش، نه گوشتش از توه، نه آب گوشتش از توه، نه نونش از توه، تو برو دیگو بار بذار، تو به این کارا چی کار داری؟ تا آخر عمرش دیگه لنگ نموند. 10,000 نفر رو هر هفته اطعام کنی، می اومدن می بردن دبه دبه آب گوش می بردن، کسی هم گرسنه از سفره پا نمی شد، به همه هم می رسید، تا آخر هم لنگ نموندن با همه این مشکلات اقتصادی اینا. نقشش این بود. بعد ایشون یه وقت به ابوی بنده فرموده بود که ما رو خواستن قصاب امام زمان بشیم. حالا با این تعبیر گفتن هر کی باید بگره ببینه که چی کاره امام زمانه. یکی خیاط امام زمانه، یکی کفاش امام زمانه، یکی قصاب امام زمانه. مرحوم رجب علی خیاط، خیاط امام زمان بود. حالا نه اینکه برای حضرت لباس بدوزه، یعنی امام زمان بخواد وزارتخونه را بندازن، دولت را بندازن، این وزارتخونه آدم میخواد دیگه، آدمای مختلف میخواد دیگه، هر کی جاش معلومه. این 20 سال تو این پست دوره دیده. استاد ما میفهمد که با مرحوم آیت الله العظما بهجت از حرم امام رضا اومدیم بیرون. ماجرا مفصله، من زیاد تو منبرهای ماجرا تعریف کردم، بخش آخرش رو میخوام بگم چون امشب حرف زیاد داریم، گل مطالبی که این شبها داشتیم امشب انشالله. میفهمد که سوار ماشین شدیم، یه آقای خیلی اصرار میکنه، آقای بهجت معمولا پیاده برمیگشتن از حرم، هم پیاده میمدن هم پیاده برمیگشتن از خیابون دانش نزدیک حرم امام رضا، خیابون تهران پیاده میمدن چون ثواب زیارت خب بیشتر میشه، هر قدمی یه حج و یه عمره است دیگه، و پیاده هم برمیگشتن، ثواب برگشتنش هم بیشتر. اینو بدونید پیاده روی 40 هم که میرید ثواب رفتن هر چقدر هست، ثواب برگشتن دو برابره. مثلا همین یه ده مقیدن تا جایی که میشه بعد از کربلا هم پیاده روی کنن، اون ثواب بیشتری داره. دو تا حج، دو تا عمره بعد از زیارت. رفتن به زیارت هر قدم یه حجی عمره، برگشتن هر قدم دو حج دو عمره، برگشتنی ثوابش بیشتر. باز اینم استاد من فهمون چون معرفتش بیشتر شده برای همین ثوابش بیشتر میشه. یا آقای خیلی سفارش، خیلی اصرار کرد با آقای بهجت که آقا من برسونمتون تا منزل. آقای بهجت گفتن نه من میخوام پیاده برم. این خیلی دیگه وایساد به التماس. از این ماشین قدیمی جیان، شاید یادتون باشه جیانای قدیم، خیلی دیگه اصرار کرد آقای بهجت فهمون فقط امروز میام، هر روز نیاد بخواید ما رو برسون، فقط امروز. استاد من فهمونم آقای بهجت نشستن جلو، من نشستم عقب. بعد حالا ایشون با زبان طنزی تعریف میکردن که خب این ترمز ماشینم یه سیم بود، ترمز نداشت سیم بود، جو میکشید این راننده ماشین متوقف میشه. آقای بهجت که نشستن، خب این ولی خدا اینجوره دیگه. آقای بهجت پرسن چی کاری؟ گفت اگه خدا قبول کنه پاس داریم. خب حالا ما چی میگیم؟ آقا حقوق چقدر میدن؟ خونه بهتون دادن؟ کی بازنشسته میشی؟ مزایا چقدر داره؟ وام گرفتی؟ این حرف معمولی ماست دیگه. آقای بهجت یه دونه پرسید از این آقا. آقای بهجت گفتن فردا اگه امام زمان بیاد میتونی برای امام زمان یه لشکر آماده کنی؟ کاریه. گوشون هم گفت بله من عالم رو بسیج میکنم برای امام زمان. آقای بهجت گفتن که خب همین خوبه، برو برو آدم جمع کن برای امام زمان. پاسدار امام زمان باشه این شکلی میشه. پاسدارا بالاخره یه ربطی با امام زمان دارن همشون انشالله، ولی پاسدار امام زمان اینجوره، داره برای امام زمان آدم جمع میکنه. یکی هم بقال امام زمانه، تو بقالی داره برای امام زمان آدم جمع میکنه. خب رجب علی خیاط، خیاط بود ولی امام زمان هفته یه بار میومد پای چرخ خیاطیش میشست. این خیاط امام زمان بود. این مرحوم آقای فرجی قصاب امام زمان بود. خیلی ماجراها و خاطرات از ایشون هست، حالا فرصت نیست مطرح کنم. یکی هم مثل مرحوم حداد نعلبند امام زمانه، نعل میسازه و از این قبیل آدم ها. یکی هم قفل ساز امام زمانه، ماجره معروف که شنیده تو بازار، قفل فروشی میکرد، قفل سازی میکرد، پیر زن اومد، معروفه دیگه ماجره. یکی هم قفل ساز امام زمانه. ما چیکاره امام زمانیم؟ ما چیکاره حضرت زهراییم؟ این نقشمون چیه؟ خب گریه کن، خیلی خوب، محب خیلی خوب، خوبه شیعه خیلی خوب، انشالله باش. نه یه نقش ویژه، اینا عامه، اینا مال همه است. همه گریه کنیم، همه سینه زنیم، همه محبیم، یه کار ویژه‌ای هست من فقط باید انجام بدم، از هیچ کنو دیگه نمیخوان. اونو باید بگردم پیدا کنم، اون نقش منه. نقشو چه شکلی باید پیدا کرد؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی جهاد کردی نقشتو بهت نشون میدن، سبلمونو بهش نشون میدی، اون کار ویژه رو بهت نشون میدن. نه اینجا باید باشی، دقیقا اینجا، نه یه قدم اون و نه یه قدم این و. همینو فقط از من خواستن، اینجوری از من خواستن، جور دیگه نگفتن. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، اینو گفتن به من. چه کنم؟ چی؟ اون شعر معروف چیه؟ نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم؟ حرف دیگر یاد نداد استادم. اینو به من گفتم، گفتم اینو بگو، همین کار بکن. واقعا از اینجوری هنه. حالا من ماجراها هست، ماجراهای عجیب و غریب. آقا کار من این نیست، کار من همینه اینجا بشینم مثلا حدیث بخونم. برفرض برای برخی میگن، معلوم میکنم، شما فقط اینجا بشین همینو بگو. یه آقایی داشتیم تو قم، خیلی ماجراهای این شکلی فراوانه. تو قم بود یه از این میله های سنگین 20 کیلویی هر روز دست میگرفت و روش یه کاغذی برداشته بود، نوشته بود در مورد تذکر حالا به سری مسائل. هر روز من یادمه، خدا رحمتش کنه، تو خیابون تو قم راه پیرمرد بود، این وزنه 20 کیلویی رو بلند میکرد، یه سری مسائل که حالا مثلا منکر تشخیص داده بود تذکر میداد تو خیاب. و من اینو از من خواست، این کار من، این کار من. حالا یکی هم کارش اینه صلوات میگیره مثلا برای اهل بیت تو مجالس، یکی هر کی یه کاری داره دیگه، این کارش اینه، یه کار ویژه دیگه. این کاره امام زمانه، این صلوات گیره امام زمانه. بعد اتفاقاتی میفته، اینا همجوری ظاهر ماجرا رو نگاه میکنیم ساده میگیریم، پشت پرده خبره. اینو بعد بعدم معلوم میشه که اصلا آدم سوا کردن برای این کار، اینو سوا کردن برای اینکه بیاد این کار انجام بده، سوا کردن این راننده تاکسی امام زمان باشه. خیلی ماجراها این شکلی هست، فراوان از این قبیل. امام زمان دارن آدماشون رو جمع میکنن، نقشا رو دادن، ما باید بگیریم نقشمون رو پیدا کنیم، برای خودمون نریم و بیایم کارمون رو بگیریم پیدا کنیم. نقشمون چه شکلی پیدا کنیم؟ با جهاد. جهاد، آدمی که هر چی داره میذاره وسط، هر چی مایه داره میذاره. همین امروز رهبر معظم انقلاب تعبیر خیلی قشنگی فهمیدن، فهمیدن که مسئولین کار میکنن، خوبه، خدا خیرشون بده، اونی که مهمه اینی که مسئولین جهادی کار کنن. بعد گفتن جهادی یعنی همینی که مردم میگن روزو از شب نشناسه، این میشه کار جهادی. این مسئولی که خب حالا مثلا 9 صبح میاد دو تا چیزا امضا میکنه، میره نماز، میره ناهار، عصر میاد، این داره کار میکنه، حالا انشالله پولی که میگیره حلاله. ولی این به درد امام زمان نمیخوره، جهادی به درد امام زمان میخوره. همون که در مورد محسن حجاجی دیشب گفتم، نشه بود عملگی برای خدا تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون. واقعا هم همین بود دیگه، قشنگ معلومه تو آخرین قطره‌ای که داشت میومد این داشت کار میکرد. این تو رفته انگشترش رو انتخاب کرده، میگه بعدن که دستگیرم کردن اسیر شدم اونجا میخوام کار کنم، تا اون قطره آخر من هنوز جون دارم باید بزنم. خب این کار میکنه، اینا امام زمان سوا میکنه، این به درد میخوره، این به کار میاد، میگذره از یه سری چیزا، گذشته قید یه سری چیزا رو زده، رهاست. این آدم نقشش رو بهش میگن. ولی وقتی یه سری تعلقات تو وجودشه این نمیتونه بیاد. اون ماجرای معروفی که باز به رهبر معظم انقلاب با بغض تعریف میکردن، که اون رزمنده همدانی گفته بود که کی شهید میشی؟ گفته بود چی؟ گفته بود این سیمخاردار رو کی میتونی؟ اون ماجرای معروف چندی دیگه ها؟ گفته از سیمخاردار نفست عبور نکنی چی میشه؟ ادامه شد یادتونه؟ از سیمخاردار دشمن نمیتونی عبور کنی. بعدشون با گریه میگفتن تا وقتی اسیر خودمونیم نمیتونیم کاری کنیم. همینه دیگه، تو سیمخاردار خودمون گیریم. میخواد به ما نقش بده، میگه بیا اینور نقش تو بگیر، ما تو سیمخاردار خودمون گیریم، تو سیمخاردار خودمونیم. این سیمخارداری که رد شدیم حالا دیگه آدم امام زمانیم، تا قبلش آدم خودمونیم، داریم یه سری کارهای خوبم میکنیم، روزه میخونیم، سخنرانی میکنیم، میریم میایم، ولی همش مال خودمونه. کتاب می نویسیم، یه خب خودت اعتبار پیدا کردی، آبرو پیدا کردی، معروف شدی، خب خیلی خوب، ثواب هم میدن بهمون. ولی آدم امام زمان جنسش یه جور دیگه است، اصلا هیچ چیزی برای خودش نداره، بس برای کی؟ به یکی دیگه داره زندگی میکنه، یه جور دیگه داره زندگی میکنه. تا وقتی که جهاد نباشه، آدم اینجور با جهاد زندگی نکنه، استعداداش هم اگه کشف بکنه چیزی گیرش نمیاد، اصلا خطرناکتر هم هست. هرچی استعداداش رو پرورش بده خاصیتی نداره. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. پیغمبر که میاد اول پاک میکنه، بعد استعدادا رو پرورش میده. حالا آدمی که خوب بلده حرف بزنه، خوب میتونه حمله کنه به طرف، خب اگه اهل جهاد نباشه همینش خطرناکه دیگه، همین زبونش پدر همه رو در میاره. اون تقوا اگه نباشه عالمو به باد میده. امیرالمومنین فرمود شما فکر کردین که من هوشم از معاویه کمتره، از امرواس کمتره؟ به امرواس میگه نابغه عرب، فکر کنید من هوشم پایینه؟ لولت تقا لکنت ادهل عرب. ادها چنین میگه مثلا سیاست های داهیانه. ادها با آدمی که خیلی زبر و زرنگ و تیزه، همه عمق ماجرا رو میبینه، همه چیو تشخیص میده، همه چیو میفهمه. فهمود اگه تقوا نبود، اگه کار فقط تو پدر سوختگی بازی بود، کسی به گرد پای امیرالمومنین نمیرسید. تقوا نمیذاره من این کارا رو بکنم. فکر کنم مثل امروز بودن سخته. بله یه مغزی داشت. امیرالمومنین تو جنگ بهش رسید. با امیرالمومنین تنها بود. امیرالمومنین هم سواره بود. شمشیر امیرالمومنین هم دستش بود. ذوالفقار امیرالمومنین آورد بالا میخواست بزنه تو فرق او. دید هیچ راه دفاعی نداره. شروع که خوش لخ کردن. اوریان شد. امیرالمومنین از دور دیدن این داره خوش لخ میکنه. صورتو برگردوندن برگشتن. امروز برگشت تو خیمه. بهش گفتن چیکار کردی؟ گفت خودم لخ کردم. بهش گفتن تو عرب دیگه اینجور نداشتیم کسی با این وضعیت جونشو نگه داره. تو دیگه کی هستی؟ اینم هوش دیگه، اینم استعداد دیگه. به معاویه گفت میخوای یه نسل تربیت کنی ضد علی؟ آدمایی که الان داری ول کن، نسل آینده رو داشته باش، نسل بعد شام. اینا رو بعد تو محرم وقت توضیح داد که نسل بعد شام بعدن چیکار کردن، نسلی که تربیت کرد معاویه و امرواس بعدن چیکار شدن. اینو بعد تو محرم توضیح داد، تو سفر در واقع توضیح داد. گفت میخوای یه نسل علیه علی داشته باشی؟ گفت آره. گفت یه سری بزغاله بخر ببر به این بچه‌هایی که تو این روستاها و این مناطق محروم و اینا هستن، بده صبح، بده بگو اینا رو معاویه فرستاده، اینا که میبرن میدن بگو اینا اعلی حضرت معاویه داده. این بچه‌ها خوشحال میشن، با این بزغاله ها بازی میکنن. غروب که شد یه تعداد دیگر رو بفرست، بگو برن بزغاله ها رو بگیرن. بزغاله ها رو که گرفتن بگو علی گفته بیان بزغاله ها رو بگیرید. گفت نسل بعد مال توه. اینا همه هر کی از نسل علی ببینن تارو مار میکنن. اینا هوش دیگه، اینا استعداد دیگه. امیرالمومنین این کلا برات نبود؟ نمیدونست با معاویه اینجور برخورد کنه. پس همه چی به هوش و استعدادم نیست. بریم بگردیم ببینیم حالا هوشمون رو چجور فعال کنیم، استعدادمون چه شکلی را بندازیم. نه، اولش جهاد. جهاد که باشه بعد اصلا این سری استعداد جدیدم کشف میکنه. حالا من بگم اینو براتون امشب. سه تا خاصیت داره آدمی که اهل جهاده. وقتی استعدادش رو میخواد کشف کنه، استعداد داشته باشه، این سه تا خاصیت داره. وقتی که اهل جهاد نباشه، این سه تا خاصیت نیست. سه تا مزیته کسی که اهل جهاده. آدمی که اهل جهاده تو استعداد یابی سه تا مزیت داره. اولین مزیتش، یه وقتای آدم یه سری چیزها رو به عنوان استعداد خودش میدونه، در حالی که این استعداد من نیست. اصلا نقشی که از من خواستن این نیست، اصلا کاری که از من خواستن این نیست. چرا من فکر میکردم استعداد من اینه، نقش من اینه؟ چون این کار برای من راحت بود، چون کار دم دستی بود، چون حرص و طمع هم تو کار بود. خیلی وقتا آدم فکر میکنه یه کاری نقششه، وظیفه‌شه، ولی با دلش که ور میره میبینه بابا این کار پول داره. خدا وکیلی اگه پول نداشت، مثل برخی از این آقایونی که میفتن تو خط یه سری از مستحبات، میگه تکلیف آقا وظیفه است، انقدر روایت داریم. خدا وکیلی اگه مزه و طعم و اینجور چیزا نداشت، بازم روایت داشتی میومدی سمتش. بعد بهش میگه خب مثلا الان فلانجا یه خانواده هستن، اینا یتیمن و مادرشون هم مثلا یه زن 60 ساله است و اینا نیاز به کمک دارن، اینم ثواب داره، خیلی روایت داریم. میگه حالا دیگه همه ثواب رو که ما نباید ببریم که. پس معلوم شه اون مزه اون وسط دخالت داره. داری خودتو گول میزنی، میگی من به خاطر ثوابش دارم میرم، وظیفمه، نقشمه، تکلیفمه، خدا از من اینو خواسته. آدمی که اهل جهاده گول نمیخوره، توهم استعداد پیدا نمیکنه، حرص و طمعش نمیاد فریبش بده ببرش یه جای دیگه. اصلا خیلی وقتا یه سری چیزا استعداد ما نیست، درسته جلو دستمونه ولی کار ما این نیست. درسته مزه داره ولی اینا از ما نخواستن. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی از بزرگترین عرفای زمانه ماست، شخصیت بی نظیر. ایشون فرموده بود من اوایل معمم شدنم و اینها خب اهل تهرانم بود، مثل هر طلبی افتادم تو خط تبلیغ و منبر و اینها. تو حرم از عبدالعظیم بوده ظاهرن یا توی شاب عبدالعظیم. ایشون میگه یه دههی بود اینجور که تو ذهنم دههی محرم بوده. من شبها منبر میرفتم، منبرم هم میگرفت، شلوغ بود. یه شب فهمیدم که کار من این نیست، از من اینو نخواستن. اونی که امام زمان از من میخواد این نیست، از من نمیخوان منبر برم. از منبر اومدم پایین، برگشتم قوم، هر چی هم به من گفتن برگر، گفتم بر نمیگم. کار من فهمیدم کارم چیه، من باید تو خونه بشینم شاگرد تربیت کنم. بعد نشست شاگرد تربیت کرد، شاگردانی تربیت کرد، هر کدوم دریاییه، بزرگانی محضرش تربیت شده. از من اینو خواستن. بعد بهشون گفته بودن آقا کربلا نمیری؟ گفته بود من دائم تو کربلا، بعضی وقتا انقدر پیش امام حسینم حضرت میگن تو کار زندگی نداری، همش پیش منی. نقششو پیدا کرده دیگه، حالا میخواد بره هیئت و سخنرانی کنه که حالا نظر لطف امام حسینو جلب کنه. اصلا یه را دیگه است را میون بره، این اشتباه داری میری. نه آخه منبر جذاب، پا منبری داری دنبال راه میفتن مرید پیدا میکنی. نه اینو اصلا نخواستن، این قید مزدهاشو بزن، اصلا یه چیز دیگه میخوان. شیخ مرتضای زاهد، اون پس آخوندیشو گفتم، حالا مدهیشو بگم. شیخ مرتضای زاهد، مثال هم همه مثالای تهرونی مونه دیگه، همشهری همونو بگیم یکم پوز بدیم. شیخ مرتضای زاهد اسمشو شنیدید دیگه، همین چهارای سیروس حسینیشون هنوز هست. ایشون سالیان سال امام جماعت حرم حضرت عباس بودن و الانم در حرم حضرت عباس مدفونن. شخصیت فوق‌العاده، شخصیت عجیب و غریب. میگفت نصف شب و ملائکه منو صدا میزنن برای عبادت. بعد بعضی شبا که روزش بهتر بودم بهتر صدا میزنن، آقا مرتضی صدا میزنن. بعضی شبا که معمولی هم مرتضی صدا میزنن. بعضی شبا که روزش خیلی رو برانه بودم میبینم یه لگدی به هم میخوره بیدار میشم، ولی هر شب بیدارم میکنه. این شیخ مرتضی زاهد یه وقت بالا منبر نشسته بوده، خودم عجیب نفسدار، آیت الله جاودان که الان در تهران هستن نوه ایشونن دیگه، آدم نفسدار با حقیقت ملکوتی، بالا منبر فرموده بود که آقایی که تو مجلس نشستی، عزیزم که تو مجلس نشستی، همین الان نیت کن یه چیزو به خاطر خدا بذار کنار. خب یه چیزو اول تو ذهن چی میاد؟ گناه میاد دیگه. مداح جلسه با منبر نشسته بوده، اون تو ذهنش میاد میگه من گناه خاصی انجام نمیدم، چی رو بذارم کنار؟ من چیزی ندارم. ایشون از بالا منبر میگه چرا داری؟ بیشتر فکر کن، یه چیزایی هست. این میگه چی بود؟ این به من گفت. آخه واقعا من چیزی ندارم که بخوام بذارم کنار. ایشون دوباره بالا منبر میگه که مثلا همین مداحی و خونندگی که داری، همینو به خاطر خدا بذار کنار. خیلی عجیبه، همه دنبال اینا در بدن که برم خوننده بشن، مداح بشن. این میگه این چی داره میگه؟ آشف مرتضی میرزه به هم همونجا نیت میکنه، میگه خدایا دیگه چیکار کنم، به عشق تو مدعیو گذاشتم کنار، حتما خلوص نبوده، چیزی نبوده. بعد شیخ مرتضی بالا میگه آهان، دیدی گفتم یه چیزایی پیدا میشه، خودت گشتی پیدا کردی، آفرین. همینه. حالا مدعی معروف تهران بوده، بعد از اون هر کی میومد برای جلسات دعوتش میکرد میگفت من دیگه تو ترکم نمیرم. آقا تا خود جلسه و مدعی اینا که دیگه ترک نداره. و نه من نمیرم، مدعی دیگه نمیکنه. بعد این مدت از یکی از روستاهای اطراف تهران یه تعدادی اومده بودن پای منبر شیخ مرتضی زاهد، برگشتن گفتن آقا ما تو روستا سخنران نداریم، خطیب نداریم، کسی از اهل این جلسه هست حرفای شیخ مرتضی رو شنیده باشه، بلد باشه، خوب حفظ کنه؟ این مثلا چهارشنبه که شیخ مرتضی اینجا سخنرانی میکنه، پنجشنبه بیا تو روستای ما حرفا رو بزنه. بعد ظاهرا خود شیخ مرتضی هم مداح جلسه رو معرفی کرده بوده، گفت این آقا رو ببرید. فهم ما مداح بودیم، حالا پاشیم بریم حرفا رو بزنیم. میره هفته اول میره خوششون میاد، هفته دوم، هفته سوم، روستای این ور، روستای اون ور، این منطقه تهران، اون منطقه تهران، میزنه کارش از شیخ مرتضی زاهد میزنه جلوتر. نفس گیرایی پیدا کرده بوده، حرف که میزده میگفتن خود شیخ مرتضی انقدر اثر نداره. جهاد اینجوره، یه چیزی به خاطر خدا میذاره که یه دفعه یه چیز خیلی بزرگتر خدا بهش میگه، اصلا فکر نمیکنه. این فهمی که همین که جلو راهشه، جلو پاشه، اینه نقش من، استعداد من، وظیفه من. نباید یه جهادی میکردی، یه همی میزدی دلتو، یه تکونی میدادی، یه سری چیزا رو میزدی قیدشو، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، یه چیزا که دوست داری قیدشو بزنی، بعد یه دفعه میبینی میاد اون کاری که باید انجام بدی، خودش میاد سر راهت. خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم دیگه، کارهای ساده و دم دستی رو فکر میکنیم اینا نقشه ماست، اینا استعداد ماست، اینا وظیفه ماست. تو مدارس معمولا استعدادیابی که میکنن این شکلیه دیگه، بر اساس این که تو این طرف میبینن استعدادشو بهش میگن، در حالی که این نیست لزومن. خب ببینید، این حالا این بچه‌ای که الان بزرگ شده اومده تو مدرسه، این از پدر و مادر یه سری چیزا گرفته، ژنتیکی گرفته، تو محیط گرفته. یکی از مشکلات استعدادیابی های ما الان چیه؟ اینه که همینایی که طرف داره رو میگیریم و میبینیم، میخوایم بر اساسش بگیم نقشش چیه، در حالی که این نیست لزومن. یه وقتایی از یه سری چیزایی که نداره نقششه، اونا رو باید بره پیدا کنه. با چی اونا پیدا میشه؟ با جهاد. بچه ها رو استعدادشون پرورش ندیم، رو جهاد پرورش بدیم. وقتی رو استعداد پرورش میدیم میشه همین مملکتی که الان داریم. میخواد درس بخونه، میگه من که شب امتحان میخونم میفهمم، مگه دیوونم از اول سال هر روز روزی 3 ساعت وقت بذارم مطالعه کنم؟ شب امتحان از غروب شروع میکنم تا صبح 10 ساعت که بخونم 18 به قول امروزی ها روشاخشه. چرا جهاد نمیکنه؟ چون استعداد داره، باهوشه. بعد وضع چطور میشه؟ در طول سال مشغول بازی و اینا، شب امتحان میخونه، همه هم نمرات بالا. اصلا اینکه مشکلات ما اینه که همه باهوش. بعضی جوامع که هوششون، درصد هوششون از ما پایین تره، مجبورن بیشتر کار بکنن، بیشتر کار میکنن، موفق ترن. دیگه من نمیگم مثلا مثل کشور چین، خودتون برید تحقیق کنید در موردش. کشور چین اینجوره، متوسط هوش مردم متوسط بالایی نیست، ولی کار میکنن، زحمت میکشن، اهل تلاشن. خدا به استعداد اجر میده، جواب میده، پاداش میده، یا به زحمت؟ حالا آخر بحث میگیم به کدومش خدا پاداش میده. به زحمت. لیس للانسان الا ما سعى. به استعدادت بدنون نمیده، به زحمتت. یه وقت میبینی اون ماجرای معروف لاک پشت و خرگوش یادتونه دیگه، داستان قدیمی که میگفتن قرار شد نه مسابقه بدن، خرگوشه گفتش که من بیام با لاک پشت مسابقه بدم، بابا من یه دونه بپرم تمومه. گرفت خوابید، گفت لاک پشته که راه افتاد، یه 2-3 دقیقه مونده و به خط پایان برسه منو بیدار کنین، یه دونه میپرم تمومه. لاک پشته راه افتاد، 1.5 روز تو راه بود، آروم 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 آروم، خرگوش هم خواب بود، بیدارش کرد، گفت هنوز راه داره، بزنید یه چرت دیگه بزنه. گفتم آقا داره میرسه، گفت یه چرت، من یه دونه بپرم رسیدم. بیدارش کردم آخر، اومد بپره، دید لاک پشته رج، 1.5 روز تو راه بود. راه این که این توی یه پرشته میکرد، اون با 1.5 روز راه رفت، اینم آخر جامون، آخرم اون برنده شد. خیلی وقتا ماجرا اینه، یکی استعدادش زیاد نیست ولی زحمتش زیاده، خدا به این کمک میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفرمود یه آقایی بود، یه طلبه‌ای بود، این کند ذهن بود، خیلی استعدادش پایین بود، خیلی هوشش پایین بود، درس مراجع میرفت، هر روزم میومد، هیچ روزی هم درسو نمیفهمید، ولی هر روز میومد، زودتر از همه میومد، همه رو مینوشت، هیچی هم نمیفهمید. آیت الله بهاءالدینی عجیب غریب بود دیگه، تو برزخ بود همیشه. وقتی من تعبیر نوشته بودم داماد آیت الله بهاءالدینی، گفتم ایشون همیشه در برزخ بود، گاهی در دنیا. داماد ایشون منزل ما بود، این جمله رو دید که خدا وکیلی کسی قشنگتر از این نمیتونست آیت الله بهاءالدینی رو تعریف کنه. واقعا این بود، آیت الله بهاءالدینی همیشه در برزخ بود، گاهی در دنیا، همیشه اونور بود. آیت الله بهاءالدینی فرمود این آقا طلبه که اصلا استعداد نداشت، هوشش خیلی پایین بود، از دنیا رفت تو عالم برزخ، دیدمش، دیدم تو برزخ که رفته، اون مراجعه که این درسش میرفته، درسشون میرفته، اونا هم از دنیا رفتن، اینم اون بره تو برزخ، این شده استاد همه اون مراجعه. برعکس شد، حالا اونجا همه نشستن درس میگیرن، بعد اونجا او میگه آقا یاد بگیر بنویس. پس معلوم شد خدا به استعداد چیزی نمیده، به زحمت چیزی میده، بابت زحمت میده نه بابت استعداد. آقای جوگیرم میشیم، هم که خوب میفهمیم زود میفهمیم، اونی که دیر میفهمیم یه دنم تو سرش میزنیم، بابا تو که اصلا چیزی نمیفهمی. حالا اینو عرض میکنم، یه ماجری دم در علامه طباطبایی انشالله عرض میکنم. پس اصل چیه؟ اینه که باید زحمت کشید. بله یه وقتایی استعدادایی که ما تشخیص میدیم میخواد این که راحت، برای برخی جالبه، برای برخی درس خوندن راحت. یه وقت ما اساس کشی داشتیم از قم به کرج، بعد من نشستم خب با این کامیون که خب یکی بعد تو کامیون میبود با اینا بیاد، نشستم بعد هم که نشستم کتاب باز کردم، چون ضعیف دست سالمونم بیشتر نبود، کتاب باز کردم بخونم. این بنده خدا یکی این ور راننده بود، یکی هم کارگر بود که زحمت اساس کشی رو کشیده بود و اینها. بعد دید من شروع کردم کتاب خوندن، گفت بابا تو چه حوصله‌ای داری کتاب میخونی؟ به من بگن 10 تا اساس کشی کن، بین 10 تا اساس کشی و 5 دقیقه مطالعه، من 10 تا اساس کشی رو انتخاب میکنم. خیلی سخت مطالعه، تو چه حوصله‌ای داری؟ بعد من اونجا بادم خوابید، یعنی ما فهمیم که مثلا چه کار مهمی داریم انجام میدیم. نه برای برخی مطالعه راحته، جوگیر نشید بگی ببین من اهل مطالعه ام. نه اتفاقا الان وظیفه تو مطالعه کردن نیست، وظیفه تو کار کردنه. امام زمان تو میخوای کار کنی، چرا؟ چون مطالعه برات راحته. حالا اونی که کار براش راحته، امام زمان ازش چی میخواد؟ میگه برو مطالعه کن. اصلا همیشه اون کار سخته رو از ما میخوان، سخت‌تره رو از ما میخوان. امام صادق فرمود هر وقت امیرالمومنین بین دو تا کار مخیر میشد، اینو انجام بده یا اونو انجام بده، اختاره کدوم رو بین این دوتا کار انتخاب میکرد؟ سخته، اصعبه هما، اصعبش رو انتخاب میکرد، سختره رو انتخاب میکرد. حالا من الان بهم بگن آقا اینجا میتونی نیم ساعت مطالعه کنی، میتونیم بری پای سماور چای بریز، خب برای من کدوم سخت داره؟ برای من چای ریختن سخت داره. خب حالا از من کدوم رو میخوان؟ من میشینم مطالعه میکنم، بعد کلی هم پوز میدم. با اهل مطالعه شما کار میکنی فایده نداره، برو معرفت پیدا کن. مثلا معرفت با همین چایی هست که داره میریزه. مرحوم آیت‌الله قاضی مجلس روزه میگرفت، هر هفته مقید بود دم در میشست، کفشا رو خودش جفت میکرد. میفهمم همه نمک این روزه، اونی که امام زمان از این جلسه دوست داره، هم کف جفت کردن است. گاهی یه چیز دیگه است، ما فکر میکنیم خبرهای جای دیگه است، خبرها همه یه جا دیگه است، همه آثار یه جا دیگه است. گاهی دل میبندیم به همین کارا، به همین مطالعه، به همین نخبه بودن. من دانشگاه شریف به دوستان عرض کردم، حالا فردا صبح دانشگاه شریف سخنرانی داریم. یه وقتی به دوستان دانشگاه شریف گفتم، به این بچهای نخبه، حتی پرسیدم گفتم شما چند تاتون اپلای نمیشید توی دانشگاه مهم دنیا نمیرید؟ گفت یه تعداد محدود، فکر کنم خود بگه یه تعداد محدودی هستین که مثلا اینجور هستیم. گفتش که یه تعداد محدودی هستن که اپلای نمیشن، همه میرن دیگه، ما هم که میمونیم فوش میخوریم. میگه امال نگاه مونده تو ایران، برو آمریکا داره وسط دعوتنامه میفرسته، کانادا دعوتنامه میفرسته. و حالا اینایی که اینجا محدودی هستن که نمیخوان برن تو ایرانن، من بهشون گفتم ببین دلت خوش نباشه، شماها دلتون خوش نباشه، بچهای شریفید. و حالا یکیشون نشسته بودیم غذا می‌خوردیم، بچه مشهد بود، برگشت گفتش خیلی ظاهرا اصلا دانشگاه شریف خیلی دیدنی ان این بچه‌ها، آدم بیرون فهمی که مثلا اونجا چه خبره، ظاهرا ساده، مثلا آرایش کرده بین دختراشون تقریبا دیده نمیشه، پسرا خیلی ظاهرا ساده. بعد این پسر نشسته، بچه مشهد بود، گوه هاج آقا من کنکور ارشد داشتم، بعد حوصله مطالعه نداشتم، گفتم دیگه مطالعه نمی کنم، هرچی شدم شدم، کنکور رو دادم رتبم شد 40، بعد دیدم حوصله درس خوندن هم نرفتم دیگه، ول کردم ترک تحصیل کردم، میخوام برم کار کنم، رتبه شده 40 شریف. خب این الان درس خوندن نمیخواد، این اصلا از امام زمان از این درس خوندن نمیخواد. گفت برای من راحت ترین کار دنیا تست زدنه، اصلا میشینم اوقات فراغت تست میزنم. خب بعضی اینجوریه. من به اینا گفتم، گفتم ببین شماها بچهای شریف دلتون خوش نکنید، ما درس میخونیم، برای شما درس خوندن آب خوردنه. شما برید دنبال کار اجرایی، برید تو رسانه، برید فیلم بسازید، برید مستند بسازید، برید کار کنید، برید اردو جهادی. به یکی که همش میره اردو جوادی و بگیم آقای خودم درس بخون، چون درس خوندن برش سخته. یکی هم که همش درس بخونه و بشه آقا یه بارم اردو جوادی برو. همیشه که نباید اون چی که برات ساده است راحت فکر کنی استعدادته، نقشته. اگه اهل جهاد باشی گاهی میفهمی الان این کار راحته. امیرالمومنین میتونست اون وقتی که کاری نداشت بشینه فقط سخنرانی کنه. البته سخنرانی هم میکرد امیرالمومنین، ولی میره بیل میزد با زبان روزه، تشنه، تو گرما، تو دل زمین، کار سختره رو انجام میداد. خیلی مهمه. خیلی وقتا وظیفه ما، نقش ما اونایی نیست که جلو دستمونه فکر میکنیم برام راحته، راحت مثل آب خوردن انجام میدیم. اینا استعداد ما نیست. باید اهل جهاد باشیم تشخیص بدیم استعدادمون چیه. این یه مزیته کسی که اهل جهاده. مزیت دوم، من حرف اینجا زیاد دارم، این مقدارم که فیش نوشتم بگم خیلی نکته نوشتم، حالا دیگه باید زودتر بحثو تمام کنیم. مزیت دومی که داره چیه؟ کسی که اهل جهاده، همونطور که خیلی وقتا استعدادایی که فکر میکنه استعدادن، یعنی توهم استعداده، خیلی باش مواجه میشه، اینا رو رد میکنه، این از یه طرف، یه وقتایی هم استعدادای جدیدی رو کشف میکنه. آدمی که اهل جهاده اصلا تازه میفهمید من یه سری توانایی ها دارم اصلا ازش خبر نداشتم. مرحوم علامه طباطبایی، این داستانی که وعده دادم، خیلی خودم این داستان رو دوست دارم. از این همه گل همه حرف ما تو این پنج شب همین داستان باشه کفایت میکنه. یعنی بعد از این دهه گفتن فلانی تو این چند شب چی گفت، شما همین داستان علامه طباطبایی رو بگید، بگید حرفش این بود تو این چند شب. علامه طباطبایی تفسیر المیزان نوشته، تفسیر المیزان محشر شهید مطهری، میفهمد این تفسیر باید 200 سال تدریس بشه تا بفهمن چی گفته علامه طباطبایی. برادر علامه طباطبایی استاد محمد حسن الهی شاگردی داشت در تبریز، او میتونست با ارواح مرده ها ارتباط برقرار کنه. برادر علامه طباطبایی به اون شاگردش، تازه اون شاگردم خودش از طریق ارواح مرده ها پیدا کرده بود، آیت الله الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، الهی طباطبایی، از روح ملا صدرا پرسیده بود آقا الان کی بهتر از همه میتونه کتاب شما رو به من تدریس کنه؟ گفته بود میری فلان محله، استاد محمد حسن الهی طباطبایی، شاگرد آقای قاضیه، برو از او درس بگیر. اصلا توسط ملا صدرا پیدا کرده بود ایشون. استاد محمد حسن الهی به ایشون میگه که شما که میتونی ارتباط بگیری، یه ارتباط با پدر من برقرار کن، ازش بپرس از ما بچه‌هاش راضیه یا نه. الله اکبر. اون میره میاد میگه آقا پدرتون فرمودن از بچه‌ها راضیم غیر از یه نفر، استاد محمد حسین. استاد محمد حسین کیه؟ صاحب تفسیر المیزان. او ثروتمنده، از ثروتش چیزی به من نداده. حرف عجیب. به علامه طباطبایی میگن آقا ماجرا اینه، پدر شما رو دیدیم. برادرشون میگه بابا گفته تو ثروتمندی، از ثروتت به من ندی، از تو راضی نیستم. شون میگه منظورش چیه؟ اخویشون میگه خب منظورش هم تفسیر المیزانی که نوشتی، چرا ثوابش رو هدیه نکردی به پدر؟ حالا علامه طباطبایی رو ببینید، ایشون فهمیده به خدا من فکر نمی‌کردم مثلا ثواب داشته باشه، برای همین هدیه نکردم. ایشون گفت خب پدر توقع داره، گفت الان نصف ثوابشو هدیه کرد. دوباره اخوی ایشون به اون شاگردش گفت برو از پدرم بپرس اوضاع چطوره. گفت این رفتم از پدرتون پرسیدم، گفت یه ثروت عظیم به من رسید، از هیچ کی مثل سید محمد حسین الان راضی نیستم. حالا این سید محمد حسینه طباطبایی، علامه طباطبایی که تفسیر المیزان نوشته که در تاریخ شیعه و تاریخ اسلام لنگ نداره، ایشون اولی که درس خوندن رو شروع کرده بوده، همه حرف ما این داستان اینجاشه، درس خوندن رو که شروع میکنه، طلبه که میشه در تبریز، گفتن درس که میومده انقدر که درس رو نمیفهمید یه روز استاد میزنه پس گردن ایشون، ایشونو بیرون میکنه، میگه تو منو خسته کردی، من آدم کودن نمیخوام، برو بیرون. مدل استعدادیابی ما تو مدارس مدلیه دیگه، این خوب درس میخونیم باهوشه، اون نمیفهم چقدر داره بیرون میکنیم سر همین. الان اگه علامه طباطبایی تو مدارس ما باشه، تو برو فلان رشته، برو ورزش کار کن. حالا نمیم ورزش میگیم بده، ولی حالا اونی که زود تست میزنه و سری مینویسه، این به در ریاضی فیزیک میخوره، اون یکی بره مثلا چون فلان کن. نه اصلا چرا ما نادم تفکیک میکنیم از هم؟ این نیروی علمیمونه، اون نیروی عملیمونه، او بره کار و دانش و حرفه و فن و فلان. نه اصلا نباید اصلا تفکیک بشه. بعد اون وقت هرچی نخبه داریم عرضه کار کردن نداره، معمولا اینجوری میشه دیگه. اونی هم که کار میکنه، اون فکر رو اون سلام که ما هوشمون بسیار بالاست. من به همین رفقا بچه شریف میگفتم، گفتم اینکه مشکلات مملکت اینه، فیلم رو کسی میسازه که سوادش کمه، اطلاعاتش کمه، دانشمند رو بیان فیلم بسازه. دانشمند شما ببینید فلاسفه شعر میگفتن، همین علامه طباطبایی فیلسوف بود شعر میگفت. خب الان میگه آقا ببین هنر یه چیز فلسفی چیز، این ربطی به هم نداره، تو یا برو شاعر شو یا برو فیلسوف شو. میگه نه من فیلسوفی میشم که شعر میگم. بعد علامه طباطبایی بهشون گفته بودن شما شعر میگی، خب چرا شعر میگی؟ ایشون گفته من دیدم فلسفه را اگه میخوام به مردم بفهمونم باید با شعر بفهمونم. بعد ما درس‌ها اینجور سوا میکنیم، استعداد بعد استعداد یابی میکنیم، میگیم به درد فلسفه میخورم به درد شعر میخورم. بعد شعر رو کسی میگه که فلسفه بلد نیست، فلسفه رو کسی میگه که شعر بلد نیست، نه اینو ملت میفهمه نه اونو، نه این به درد ملت میخوره نه اون. حرف مهمیه. حالا علامه طباطبایی استادش از کلاس بیرونش کرد، گفت آقا تو به درد این کار نمیخوره، تو استعداد درس خوندن نداری، برو بیرون. ایشون گفت این که استاد که منو بیرون کرد، رفتم تو بیابانهای تبریز. این جمله از علامه طباطباییه. فرمود صورتم رو روی خاک گذاشتم، سجده کردم، گفتم خدایا یا فهم یا مرگ. عنایتی اینو اهل جهاد که باشه، اینا جهاد استعداد تو شکوفا میکنه. میگفت از اونجا پا شدم، خدا چنان فهمی به من داد، سال تحصیلی تمام نشده بود شرحی بر همون کتاب نوشتم، استاد همون استاد که زد پسی کردن منو بیرونم کرد، سال بعد میخواست اون کتاب رو درس بده، شرح منو مطالعه میکرد درس میداد. این خاصیت جهاد، استعداد تو شکوفا میکنه. و خاصیت سوم جهاد، خاصیت سوم جهاد اینه، کسی که استعداد داره ولی جهاد نمیکنه، این حرفی که باید یه فاطمیه براش گریه کنیم، یه محرم براش سینه بزنیم. کسی که استعداد داره ولی اهل جهاد نیست، نه تنها از اون استعدادش استفاده نمیکنه، بلکه استعدادش برعکس میشه. دیگه مقدمه نداشته باشیم، صاف بریم تو دل بحث. بین مردم کره زمین کدوم منطقه، آقا جان من، عزیزان من، سروران من، کدوم منطقه بیشترین استعداد رو داشتن برای کمک به امیرالمومنین و خصوصا امام حسین؟ شما بفرمایید مردم کدوم شهر بودن بیشترین استعداد یاری رو داشتن؟ مردم کوفه. تو کره زمین هیچ جا به اندازه کوفه استعداد نداشتن برای کمک کردن به امام حسین. برای همین اول از همه اونا نامه نوشتن. تنها شهری هم که حضرت حساب باز که هر کی میگه یکی میگه برو یمن، حضرت فهم کوفه هست، وقتی کوفه هست ما کجا بریم یمن؟ مردم کوفه رو عجیب و غریبی در مورد مردم کوفه داریم، ما فقط بدیاشو شنیدیم. امام صادق فرمود روی کره زمین خدا مردمی که عاشق ما باشن عاشقتر از مردم کوفه نیافریده. اصلا شهر کوفه شهری بود که به عشق امیرالمومنین شکل گرفت، شهر نوساز بود، خونه سازمانی بود، شمشیرزنهای امیرالمومنین اونجا جمع شدن. امیرالمومنین مدینه رو ول کرد رفت کوفه به پشوانه اینا که اونجا حکومت کنه. بعد کیا کشتن امیرالمومنین رو؟ کیا تنها گذاشتن؟ مردم کوفه. استعداد، بیشترین استعداد رو داره برای کمک کردن به امام حسین، برای کمک کردن به امیرالمومنین. چرا همین آدمی که استعداد داره امام حسین رو کمک کنه خودش میشه قاتل امام حسین؟ چرا؟ این وسط رمزش چیه؟ جهاد. استعداد باشه، جهاد نباشه، استعدادت معکوس میشه. بابا به خدا من این حرفا رو چطور بگم بالا منبر؟ عمر ابن سعد کی بود؟ خب ما که میگیم لعن میکنیم و بد میگیم، خیلی خب قبول، همش هم درست. شما میدونید عصر عاشورا موقعی که زینب کبرا از روی تل زینبی اوضاع گودی قتلگاه رو دید، به یه نفر رو زد که بیا کمک کن. به کی بود؟ زینب کبرا تو اون لحظه تو اون حالت رو کرد به عمر ابن سعد، فرمود ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ دارن حسین رو میکشن، تو حسین نگاه میکنی، تو باید بری کمک کنی، تو استعداد کمک کردن داری. شما میدونید مسلم ابن عقیل رو وقتی خواستن اعدام کنن بهش گفتن تو این جمع نگاه کن، آشنا پیدا کن، بهش وصیت کن. به اون جمعی که نگاه کرد به کی وصیت کرد؟ مسلم. به کی وصیت کرد؟ عمر ابن سعد. گفت رفیق ما تو این جمع عمر ابن سعد، یه نفر به درد ما بخوره تو این جمع عمر ابن سعد. حرفای عجیبی این حرفا. استعداد داره از امام حسین دفاع کنه، هیچ کی مثل استعداد نداره پای رکاب امام حسین کشته بشه، ولی خودش میشه قاتل امام حسین. مردم مدینه هیچ جا مثل مدینه استعداد نداشتن امیرالمومنین رو کمک کنن، پیغمبر رو کمک کنن. بابا اینا سر وضوی پیغمبر، پیغمبر وضو میگیره وای میستادن، نمیذاشتن آب رو زمین بچه، که آب رو زمین رو هوا میقاپیدن، تبرک میکردن. یه تار موی پیغمبر رو تا 200 سال نگه داشتن بین خودشون، اینا رو تاریخ نقل کرده. تا دوران هارون الرشید 3 تا تار مو از پیغمبر نگه داشتن، خانه به خانه منتقلش میکردن، موزه داشتن. اینا اینجور ارادت داشتن به پیغمبر، ولی 3 ماه نرسید دختر پیغمبر رو اینطور کرد. چرا اینطور میشه؟ جهاد که نباشه اینطور میشه. اینا استعداد دارن کمک کنن علی رو، اینا استعداد دارن کمک کنن فاطمه رو، چون اهل جهاد نیستن. همینی که استعداد داره فاطمه رو کمک کنه، استعداد پیدا میکنه که فاطمه زهرا رو به فجیع ترین وضع بکشه، چون اهل جهاد، اهل مایه گذاشتن نیست، مایه نمیذاره. از اینجا ماجرا شکل میگیره. همه حرف اینه. خیلی درده، خیلی درد. فاطمه زهرا استعداد در این مردم میدید، میخواست بیدارشون کنه، از راه‌های مختلف هم وارد شد. اول با صدای گریه شروع کرد، صدای گریهشو بلند کرد. خب فاطمه نجیبه، کسی صدای فاطمه رو نشنیده. اینجور نیست که بگی آقا کار از دستش در رفته داره گریه میکنه صداشو بلند کرد. نه، مخصوصا داره صدا رو بلند میکنه، مردم میخواد بیدار کنه. بعد مردم چی کار کردن؟ اومدن در خونه علی امیرالمومنین، گفتن علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، حوصله گریهشو نداریم، خسته شدی. عرضه داشت علی جان برا من خارج از مدینه یه بیت الاحزانی درست کن، میرم اونجا گریه میکنم، فقط بیام از جلوی چشم مردم رد بشم، هر روز ببینن من دارم میرم بیرون از شهر گریه کنم. دست حسن و حسین رو میگرفت میرفت. یه روز که رفت، خب امیرالمومنین بیت الاحزان چطور درست کرده؟ چند تا تنه نخل زده بود، با چند لایه برگ سایبون زده بود. اومدن دیدن آتیش زدن بیت الاحزان فاطمه رو، دیگه نمیتونه. الله اکبر، دیگه دید اینجور نمیشه. خب خطبه خون، سخنرانی کرد، با مردم صحبت کرد، در خونه ها رفت، برای زنهای مدینه سخنرانی کرد، دید دیگه فایده نداره. آخر دیگه بچه ها رو جمع کرد، گفت بچه ها دور بستر مادر جمع بشید، مادر دعا میکنه، شما آمین بگید. خب اینا دیده بودن مادر از سر شب تا صبح برای همسایه ها دعا میکنه، برای خودش دعا نمیکنه. شاید اول خوشحال شدن، گفتن مادر میخواد برای سلامتیش دعا کنه، برای شفا میخواد دعا کنه. شاید با یه خوشحالی دور بستر مادر جمع شدن، آماده شدن، دستا رو بالا گرفتن، لبخند رو لباس، مادر میخواد دعا کنه. یه وقت دیدن مادر شروع کرد دعا کردن، اللهم اجل وفاتی سریع، خدای دیگه فاطمه رو ببر، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر مستودع فيها بعدد ما احاطب بي علم. امشب یه جای ویژه بریم، یه جایی که یه مرد غریب و تنها خلوت کرد. الله اکبر. از روزایی که کمتر میخونیم این روزه است، فاطمه رو گذاشت در قبر، دیدن از جا بلند نمیشه، نشسته کنار قبر، جون بلند شدن نداره. دیدی توی بهشت زهرا جای دیگه، اونی که عزیز از دست داده رو بقیه میان بلند میکنن میبرن، خودش دل نداره از قبر بکنه جدا بشه. کی بیاد علی رو جدا کنه؟ چند تا بچه قد و نیم قد فقط اونجا دید کسی نیست بهش دلداری بده، خودش شروع کرد خودش رو دلداری دادن، رو کرد به قبر پیغمبر، سلام داد به پیغمبر، هازهی بنتو که از سریعت لحاقبه، یا رسول الله دیدی دخترتم بهت ملحق شد، منو تنها گذار. لا اله الا الله. مصیبت ها دیده امیرالمومنین، شبها و روزهای سخت دیده، زخم ها برداشته در جنگ ها، هیچ وقت گلایه نکرده، هیچ وقت گله نکرده، ولی فقط اینجا این حرف رو زد. برگشت گفت و اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسهدون. دیگه از امشب علی هیچ شبی خواب نداره. ها این دو خطم بگم، خودش پیش دستی کرد، خطاب کرد به رسول الله، عرضه داشت یا رسول الله، امتت همه با هم جمع شدن، دخترت رو کشتن، ولی بذار یه چیزی بهت بگم. یا رسول الله فعفه هسال، خودت دخترت رو سال پیچ کن، چون میدونم او به تو نمیگه، تو سال پیچش کن، تو ازش بپرس چرا صورتش کبوده، چرا بازوش ورم کرده، چرا پهلوش شکسته. یا زهران